بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه بحث وضع را در دو مرحله بررسی می فرمایند. مرحله اول تعریف وضع، مرحله دوم اقسام وضع. اما مرحله اول به لطف خدای منان و کرم مولا، کرم کریمه آل بیت، مشروح و مرکز بحث شد. و اما مرحله دوم که عبارت است از اقسام، میدونیم این بحث ها بحث وضع، بحث حقیقت و مجاز و صحیح و اهم، این سری بحث ها بحث های ادبیات و بلاغت است که محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 10 می‌فرمایند مباحث لغویه. و این مباحث که در حقیقت ادبیات و بلاغت است، در بلاغت خیلی مختصر و ساده بحث شده، در اصول با این خصوصیات هیچ کجا از علوم انسانی بحث نشده. بحث بی‌نظیری است. از یک سو، از سوی دیگر هم این بحث ها ارتباط پیدا می کند به دلالت الفاظ. ما در اصول بحث اصلیمون این است که از الفاظ کتاب و سنت استفاده کنیم، دلالت الفاظ کتاب و سنت را بفهمیم و دلالت ارتباط تنگاتنگ با وضع دارد. بنابراین بحث وضع از بحث های مربوط به ادله اربعه می شود، داخل محدود است. با این توضیح مرحله دوم که عبارت است از اقسام وضع، عنوان کنید اقسام وضع، باید توجه کنیم که تقسیمات وضع به لحاظ اعتبارات متعدد 3 دسته می شود، 3 تا تقسیم در میاد. به اعتبار وضع، یعنی به اعتبار خود عمل وضع 1 تقسیم، به اعتبار لفظ موضوع تقسیم دوم، به اعتبار معنای موضوع عمله تقسیم سوم، به سه اعتبار سه تقسیم صورت می‌گیرد. اما تقسیم اول به اعتبار خود عمل وزن که معنا شد، خود عمل وزن به این اعتبار وزن تقسیم می شود به وزن تعیینی و تعینی، که وضع تعیینی عبارت است از وضعی که مستقیماً از ابتدا به توسط جعل واضع و اختصاص واضع صورت می‌گیرد. پدری فرزند خودش رو نامگذاری می‌کند، لفظ علی را برای پسر خودش اختصاص می‌دهد. پدری اسم فاطمه را برای فرزند دختر خودش اختصاص می‌دهد. می‌شود وضع تعیینی. چند تا نکته داشت: یک، از ابتدا. دو، با تعیین واضح. سه، به طور مشخص. اما قسم دوم تعینی، عبارت است از وضع و اختصاص لفظ به معنا که پس از استعمال اون اختصاص به وجود میاد. واضع لفظ را برا معنا وضع نمی کند، لفظ مجازاً معنایی به کار می رود، یا ارتجالاً بدون قصد وضع. پس از که این کاربرد شکل گرفت، در مسیر استعمال قرار می گیرد، استعمال ادامه پیدا می کند تا علقه، اختصاص، رابطه بین لفظ و معنا ایجاد می شود، که در بحث های بعدی انشاءالله می خونیم که کشف این علقه به توسط تبادر و عدم صحت سلب است. این علقه که نزج گرفت و این ارتباط که به وجود آمد، وضع محقق می شود، وضع تعینی. تعین و تعین از باب تفعیل و تفعول، مثلا تعلیم و تعلم، تعلیم علم یاد دادن، تعلم علم به دست آوردن. وضع تعیینی یعنی این اختصاص رو از اول جعل کردن، تعینی اختصاص رو به دست آوردن معلوم شد و ابهامی درش نیست. محقق خراسانی که تعبیرش به لفظ اسم مصدر است، کجا؟ نحو اختصاص. اختصاص اسم مصدره. اگر تخصیص میگفت، اگر تعیین میگفت، فقط یک صورت رو میگرفت، چنان که صاحب فصول گفته است یا شرح جامی، تخصیص و تعیین اگر بود یک قسم رو میگرفت، فقط صورت وضع تعیینی رو. الان که اختصاص گفته است تحت عنوان اسم مصدر، هر به هر دو قسم صدق میکنه. اختصاص هم به تعیین صدق میکنه، هم به تعیین. عبارت جامعی است. این تقسیم اول ما به اعتبار خود واسه. تقسیم دوم به اعتبار لفظ موضوع. در وضع همونطور که معنا تصور می شود، لفظ هم تصور می شود. در مرحله تصور لفظ یک تقسیمی بیرون میاد. تصور لفظ یا به عینه هست یا تصور لا به عینه، که از این دو گونه تصور تقسیم وضع به اعتبار لفظ موضوع به دو قسم شخصی و نوعی تقسیم می شود. شخصی و نوعی. اگر لفظ به عینه تصور بشود می شود شخصی، و اگر لفظ لا به عینه تصور بشود در حقیقت وضع می شود وضع نوعی. یک مقدار توضیح بیشتر. در مقام تصور واضح که لفظ را تصور می کند، یا اون لفظ رو با تمام خصوصیاتش از لحاظ هیئت و ماده مشخصا خود اون لفظ رو تصور میکنه، بعد برای معنایی اختصاص میده، قرار میده. مثل لفظ زید برای یک فرد، این لفظ را به عینه خود این لفظ را، هر چه در این لفظ هست دیگه مخفی نمونده است. این می شود وضع شخصی. فرق نمی کنند که وضع شخصی جزئی باشد، در همون مثال که گفتیم، یا کلی باشد. مثلا انسان را تصور میکند این لفظ به طور دقیق خود این لفظ مادتن و هیئتن و او را قرار میدهد برای نوع انسان، معنا نوع انسان. حملا درست است، الانسان نوع، وضع که هم که درست بود نشانه صحت وضع است. این می شود وضع شخصی کلی. اما وضع نوعی، وضع نوعی این است که واضع یک لحظی رو تصور می کند، نه از این جهت که خود اون لفظ وصف بشود، خود لفظ رو به شخصه مورد وضع قرار نمیدهد، بلکه شکل اون لفظ را. من اصطلاحات رو عوض میکنم، ساده سازی میکنم تا شما بهتر بفهمید. شکل اون لفظ رو در نظر میگیرد، نه شخص اون رو. مثل که مثلا میگد وزن فعله، فعله، این تصور میکند فعله وزن فعل ماضی است، وضع کردم برای فعل ماضی. اینجا فعله خود این کلمه به شخصه برای وضع تصور نشده، شکلش، قیافش، این نقشش، این وزن. منتها چون وزن بدون یک ماده نمی شد، در اصطلاح معروف عربی مثال فعله رو میارن، فو این لام که آره مثاله. شخص فعله شخصا مورد وضع نیست، شکلش مورد وضع. اینی که فهمیدیم در اصطلاح چی میگه؟ میگه هیئت. ما ساده سازی کردیم، حرف ما بهتر نشست. اصطلاح میگه هیئت، وضع هیئت. هیئت یعنی همون شکل، نه خودش، شکلش. این شکل، این هیئت وضع شد، تصور شده به عنوان هیئت که عنوانی باشد برای هر فعل ماضی از هر ماده‌ای که بیاید، نصره، ضربه، قعده، هر ماده‌ای که بیاد. این هیئت وضع شده، این شکل وضع شده برای فعل ماضی از هر ماده‌ای که باشد. این چه وضعی می شود؟ نوعی. نوع چی چیه؟ فعل ماضی از هر ماده الاشا. خصوصیات وضع نوعی چه بود؟ یک، خود لفظ به عینه مورد تصور وضعی نیست. دو، شکل مورد تصور وضعی است. سه، شکل عنوان است، تصور می شود برای نوع کثیر. هر فعل ماضی از هر ماده بر وزن فعل ماضی است. معلوم شد؟ ظاهرا از این واضح‌تر نمی‌شود. خب این قسم دوم بود. قسم سوم از وضع به اعتبار معنای موضوع الله. قسم سوم از تقسیمات عبارت است از تقسیم وضع به اعتبار معنای موضوع الله. حالا سرنخ دست ما اومد، در وضع تصور لازم است، تصور با وضع انفکاک ندارد، به هم پیوند دارد، به هم اتصال دارد. لفظ و معنا را که تصور میکنی یک قراری که گذاشتید میشود وضع، همونطور که لفظ تصور میشد معنا هم تصور میشود. به اعتبار معنا وضع ابتداعا بر اساس حصر عقلی به چهار قسم تقسیم میشود و همه این اقسام مربوط میشود به وضع تعیینی. وضع تعیینی این اقسام را ندارد، فقط وضع تعیینی. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید ثم ان الملحوظ حال الوضع اما یکون معنا عاما فیوزع اللفظ له تارتا ولأفراده ومصادقه اخرى او يكون معنا خاصا فيوزع اللفظ له من دون العام فتكون الاقسام ثلاثه.
چرا ثلاثه گفتی؟ سدشو بلدی.
محقق خراسانی میفرماید که وضع یا به شکلی است که در آن وضع و موضوع الله عام هست که میشود عامه، یا موضوع الله خاص هست که می شود وضع عام موضوع الله خاص، یا وضع و موضوع الله خاص هست که می شود خاصه. این سه تا صورت را که میگد اقسام ثلاثه برای اینکه این سه قسم واقع شده یا امکان دارد. قسم چهارم که عبارت است از وضع خاص موضوع الله آن، اون قسم تحقیق و مشهور این است که امکان ندارد. شرح مسئله، شرح وضع درباره وضع عام موضوع الله عام، از اینجا که به دقت وارد بشویم درب ورودی رو که خوب تشخیص بدیم تا آخر دیگه به دست انداز نمیکنیم، چون که این بحث ابتداش ساده است ولی چند قدم که بریم یک کمی عمق پیدا میکنیم. در ورودی اینه که تقسیم وزن به اعتبار معنای موضوع الله است و وزن هم عبارت است از تصور معنا و جعل و اختصاص. جعل و اختصاص حکم، تصور مقدمه یا حکم. شما معنا را تصور میکنید، این معنا معنای عام نیست. پس از که این تصور رو کردید، لفظی را برای اون معنا اختصاص میدید، این میشود وزن. خود عملیات وزن خوب بفهمید چه شد؟ معنا را تصور میکنیم با خصوصیاتش، خاص است یا عام. معنا که تصور شد، لفظ را برای اون معنا اختصاص میدیم، این عملیات وزن که فهمیدیم. حالا چهار قسم بشه، کدومش ممکنه، کدومش واقع شده، دیگه راحت میشه براتون. پس در ورودی خوب روشن شد که گفتم براتون در عملیات وزن تصور با خود وزن جدا نیست، به هم پیوسته است. معلوم شد پس از روشن شدن این عمل وزن، الان اقسامو در نظر میگیریم بر اساس حصر عقلی. از چهار تا بیشتر نمیشد، یا هر دو عام، یا هر دو خاص، یا وزن عام موضوع الله خاص، یا وزن خاص موضوع الله عام. چهار قسم حصر عقلیه، راه پنجم دیگه نداره. به ترتیب از ابتدا، یعنی از قدم اول شروع کنیم، وزن خاص موضوع الله خاص. قسم اول که وزن خاص موضوع الله خاص هست، به این ترتیب است که واضح معنا را به طور مشخص جزئی خارجی تشخیص میدهد، مثل یک فرد، یک شخص تعیین میکنن، تصور میکنن و برای اون معنای متصور معین یک لفظ رو اختصاص میدهد، میگه زید، میگه احمد. این میشود وضع عام. عفوان، وضع خاص موضوع الله خاص. مثالش هم میگفتن علم شخص یا علام شخصیه که در مثال گفتم. علم شخص از مثال معروف و از خاص موضوع الله خاص هست. قسم دوم، وضع عام موضوع الله عامه، واضح معنای کلی نوع بشر رو تصور میکنه. این یک نوع ناطق، حیوان ناطق با خصوصیاتش. این نوع که انسان خصوصیاتش، این جنس داره، این فصل داره، نوع رو تصور میکنه. به طور کلی نوع اینجا که آوردم زید تو از اینایی ندارم، منظور معنای عام، منظور معنای عام، نوع یعنی معنای عام. یه وقت بعد نگرید با اون رد کنید و از شخصی و نوعی تام شد. معنای کلی را تصور میکند، میگه این قسم از موجودات یک نوعیست، نوع بشر. این تصور شد، تصور معنای عام به طور دقیق، منتها معنای عام اجمالی نیست. یادتان نره معنای کلی تصورش تصور کامل و تفصیلی است، تصور اجمالی نیست. تصور تفصیلی شد این مفهوم. بعد از که تصور شد، لفظ انسان را عنوان یک عالم جنس، به عنوان یک عالم جنس برای نوع انسان وضع میکنه، میشود وضع عام موضوع الله عام، وضع خاص نمیشود، وضع عام موضوع الله عام. این وضع که درست شد حملش هم درسته، میتونید بگید الانسان نوع. هم که درست بود نشانه صفت وضع وضع آمن، بی اشکال و بدون هیچ دغدغه کشیده بودید. وضع آم موضوع الله آم مصداقش عبارت است از علم جنس. این دو تا صاف دیگه راحت ما منتها واش کافیش کردیم. سوم وضع عام موضوع الله خاص، وضع عامه تصور می شود، معنا به طور عام و کلی که وضع خوب براتون تعریف کنم، معنا کلی تصور می شود. تصور یا لحاظ، این دوتا اصطلاح در بحث وضع به کار می رد، سرگردانتون نکند. تصور لحاظ، لحاظ تصور، لحاظ می شود یا تصور می شود معنای عام. بعد از که تصور شد معنای عام، یک معنای وسیعی مثل انسان، بعد این معنای وسیعی که تصور کردید در مقام اختصاص، این معنای کلی را برای فردش یا برای مصداقش اختصاص میدید. این همون حرف صاحب کفایه است، معنن آمن لهو تارتن معنای آم، ولی افرادهی و مصادقهی اخرى، اختصاص میدید به افرادش. بنابراین میشود این وضع را بگیم درسته. چرا؟ به تعبیر صاحب نظران اصول، تصور وضعی، تصور وضعی که معنای کلی رو تصور میکند مرآت میشود، آینه است، همون کادری است که شما از اون معنای موضوع آنه، واقع موضوع آنه را با به توسط او ببینید.
درسته؟
حاکی هم بگید اشکال نداره. اما اگر شما این آینه با اون جسم خارجی درست مساوی بود، خاص به خاص یا عام به عام، اگر این آینه بزرگ بود، جسم کوچک بود، یک گوشش بود، دیگه رو بقیه رو از نظر انداختی، در نظر نگرفت، یه گوشه یه فردش رو در نظر گرفت، ولی مرآت بزرگه. چه بیشت اون یه گوشه در ضمن این مرآت بزرگ دیده میشود، ولی مشخص اجمالا است که اینو هم میگن اجمالا، هم به وجه و هم دیده کلی. عبارت ها اصطلاحات سرگردانتون نکنه. آینه بزرگ چهره کوچک نشان میداد، اما اگه عکسش کردیم آینه کوچک بود و معنا بزرگ بود، جسمی که میخواهیم در آینه بیاریم بزرگه، آینه کوچکه، با یک بیت شعر جوابش دادید، تو بزرگی و به آینه کوچک ننمایی، به اون قالب نمیگنجد. خب حالا اونو دیگه گفتش که مدرسه طلبگی نرفته است که این قد مسائل ریز و درشت و بلد باشد. دیگه ما فعلا اون که بله، خب ما با ذوق ایشان خواستیم که راه بریم، تعلیقه کم سنگین بود، سبکترش کرد، چون آقای فزنده را دوست داریم. به حضور شما این مطلب رو که گفتیم، پس تا الان یک درصد بالایی برای ما معلوم شد که دو قسم اول که هیچ ابهامی ندارد، قسم سوم مصداقش طبق مشهور وضع حروفه. وضع حروف از باب وضع عام موضوع الله خاص تصور می شود، من برا ابتدا. این تصور چه تصوریه؟ عام وسیعه، یک معنای کلی با همون معنای دقیق آقای نقوی، کدوم قابل صدق بر کثیرینه. از همین نکات ریز ساده شروع کنید که با مثالهای ساده و نکات ساده آدم رشد میکنه، به معضلات و معقدات آدم به جای نمیرسه. میبینید صدق بر کثیرین دارد این تصور ما، بله، من برای ابتدا، هر کجا ابتدا صدق بر کثیرین دارد. صدق بر کثیرین که دارد چه میشد؟ تصور معنای آن. ولی اینه که شما قرار دادید برای من ابتدائیه حرفی، او چه میشد؟ او داخل جمله ربط بین کلمات در عالم خارج میشود جزئی، هر کجا به کار برود، چون هر دو طرفش به یک قضیه واقعیه خارجی ربط دارد میشد جزئی. مصداقاً که جزئی شد، و از عام موضوع الله خاص، تصورش هم درست بود که از باب مرآت بزرگ و نشان دادن چهره کوچک اجمالا، نه خیلی مشخص و معین، منتها چهره نشان داده می شود. مثالی که زده بودن مرآت و مرئی چیز قشنگی بود. و اما قسم چهارم، قسم چهارم را گفته اند که محال است قائلی دارد مرحوم میرزا حبیب الله رشتی قدس الله نفسه الزکیه کتاب بدایع الافکار صفحه 40 می‌فرماید امکان دارد. امکانش رو در یک مثال شرح می‌دهد که شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. برای سلامتی آمازان، سلامت خدا.